أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله امتثال بود. دیگه سیر تاریخی بحث مرور کردیم، حالا قرار شد جمع‌بندی کنیم، رفقام رو نمونه‌اش تأمل بفرمایید. من درباره چند تا مقدمه بحث رو عرض بکنم. مسئله اول این است که ما در بحث امتثال اول باید دقت داشته باشیم که محل کلام ما در جایی است که یک امر واحدی است. این امر واحد یقیناً امتثال شده. حالا ببینیم تعدد امتثال یا تکرار امتثال جائز است یا جائز نیست. و الا مواردی که عوامر متعدد داریم، مثلا یا یک امر واحدی داریم ولی شک در امتثالش داریم، اینجا که تکرار ممکن است از محل بحث ما خارج راسته شده، محل بحث ما نیستش. مثلا فرض کنیم گفتیم قبله رو نمی‌دونیم کجاست، 4 تا نماز بخونیم. خب یه بحث دیگه است، این تعدد امتثال نیست. این در واقع 4 بار انجام میدیم که یکیش بشه امتثال. درسته؟ نه اینکه یه امتثال کردیم باز تکرار. یا مثلا فرض فرمایید جایی که مثلا واجب تأخیر داریم، فرمودن مثلا اگه خواستی 3 تا سبحان الله الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بگو، خواستی یکی بگو، اینجا اگر 3 بار گفتیم تعدد امتثال نیستش. یا واجب تأخیریه بین یک و 3، یا اینکه یکیش واجبه سهش مستحبه، یعنی دو تا امر مستقل داری، امر وجوبی داری امر استحبابی به مازار. اینا محل بحث ما خلاصه چیه؟ نیست. محل بحث ما این است که یک امری باشه واقعا هم محقق بشه، بعد از اینکه واقعا محقق شد اون وقت چیکار بکنیم؟ اون وقت ببینیم حالا دوباره میشه رو محقق کرد یا نه، یا میشه امتثال انجام شده رو عوض کرد یا نه. این که یک نکته است که فکر کنم نکته خیلی مهم. اون رو دستش نرسیدیم، ما فعلا تو فصل اولیم. آره، اجزا امر از خودش. درسته؟ مسئله دوم این است که ببینید یک فرق اساسی بین تعبدیات و توسلیات وجود داره که این کمتر بهش پرداخته شده کلمات بزرگان. اون هم این است که امتثال تعبدی چی میخواد؟ قصد قربت میخواد. امتثال توسلی حسب المشهور قصد قربت خب چیه؟ نمیخواد دیگه. نگاه در تعبدیات این که چه چیزی امتثال بشود، امتثال باشد، به نیت شما بستگی داره. شما باید نیت کنی من این کار رو انجام دادم لامر المولا. درسته؟ ولی اگه شما این نیت رو نکنید هیچ وقت امتثال انجام نمیشه. من همینجا گفتم مثلا کسی یه عمری زکات نداده ولی 1000 تا مسجد ساخته، مدرسه ساخته، چی ساخته، چی ساخته. وقتی که تصمیم میگیره که زکات بده، خب الان باید زکات همه گذشته رو پرداخت کنه. نمیگیم خب دادی دیگه به جاش حساب میشه. درسته؟ مگر اینکه از این طریق مشهور که دیگه قبلا بحث کردیم که زکات صدقه است و صدقه هم چی است؟ قصد قربت میخواد. اگه کسی مثلا واقعا قبلا قصد قربت داشته ممکنه کاری بشه واسش کرد. ولی بدون قصد قربت کرده باید همه زکات رو جدیدا چیکار کنه؟ پرداخت بکنه. اما در توسلیات اصلا نیت شرط نیست. شما حواستون هم پرت باشه یه کاری انجام بدین، کار انجام شده دیگه. دیگه امر مولا چی میشه؟ ساقط میشه. توی امر قصد قربت که نمیخواد هیچی، حتی قصد هم بعضن لازم نداره. درسته؟ حالا اینو ما قبلا بحث کردیم که توسلیات قصد قربت نمیخواد. درست؟ اما که اصلا قصد نمیخواد به خاطر چی؟ چون گفتیم در توسلیات اونی که مولا خواسته چی بوده؟ اونی که مولا خواسته بوده نفس غرض بوده. نفس غرض بدون قصد هم حاصل میشه. درست؟ حالا مثالی که فقها میدادن این بود که گفتیم مثلا لباس نجس بوده، باد زده افتاده تو آب، گفتیم پاک میشه. ولی ما واقعا بحث گفتیم این مثال دقیقی نیست، چون اصلا حکم وضعی این حکم تکلیفی نداره. مثال حکم مثلا تکلیفیش این بود که مثلا گفتن فساد فرد کافره، مثلا حربی دفنش واجب است، لافرت که گفته باشیم. خب دفن کافر حربی که واجب است که دفن رو به قبله و آداب نیست که. حالا اومدیم مثلا فرض کنیم باد شهید وزید و این کافر حربی قل خورد افتاد مثلا توی قبر، بعدم باد اومد خاک ریخت روش، میگیم خب تکلیف ساقط شد دیگه. درسته؟ توسلیات اینجوری ان که وقتی خود به خود محقق میشه، چون غرض حاصل میشه به نوع این موضوع منتفی میشه دیگه، دیگه تکلیفی باقی نمیمونه. درسته؟ چی؟ خب اینا که اصلا فرق نمیکنه، ولی ما میخوام بگم اون جایی هم که شما خودتون با تصمیم خودتون کارا انجام میدید، درسته، درش قصد قربت مسلما لازم نیست. در اون لازم نیست. بعد ثمرش چی میشه؟ ثمرش اینه که تو تعبدیات ما که بخوایم تعدد امتثالش تو تعبدیات تشریح پیش میاد. یعنی من اگه نماز رو یه بار خوندم خواستم دوباره بخونم، چون میخوام قصد امتثال کنم انتصاب به مولا بدم، فورا تشریح میشه. اما در توسلیات اگه 4 بار انجام بدم 6 بار انجام بدم، مسلما شبهه تشریح پیش نمیاد. خب چون باید قصد کنم که امر وجود داره دیگه. خب امر با هم رفت همون شد دیگه.
چی؟ با همون شد دیگه. حالا من یکی سال کنم دوباره مستان میکنم همون نموزوری که اصلا باید میخونم سه بار میخونم همون امر اول اگه قصد کنم.
خب بیش به غیر از شبهه مرحوم آخوند که فرمودن که شاید سقوط تکلیف متوقفه بر حصول غرض باشد، بقیه همه رو مفعولن میگیرن که وقتی کاری انجام دادی مطابق با امر مولا هم ثابت میشه دیگه. یعنی فقط شبه مرحوم آخوند باقی مونه که شاید هنوز امر باقی شد چون غرض واصل نشده. ولی مسلم است که چی شده؟ تکلیف ثابت شده دیگه. تو توسل یاد گفتم تکلیف ثابت شده، من میخوام علیرغم تکلیف ثابت شده جابجاش بکنم. مثلا آب آوردم برای آب جدید بیارم، مثلا فرض میز رو چیدم مثلا برای میز جدید بشینم، مثلا اینجور حرفا. ولی در تعبدیات اگه مطابق با امر کاری رو انجام دادم، قصد قربتم کرده بودم، دیگه امر نیست، چون امرش دوباره تعرض امتثال موضوع نداره دیگه. اینم یه مسئله که تفاوت خلاصه تعبدیات است با توسلیات. به تعبیر دیگه در تعبدیات اینکه یک کاری میخواد بشه امتثال، یه سرش به این مربوط است که مأمورون به اتیان شود، دومی که من نیت بکنم. اما در توسلیات بحث نیت من مطرح نیست، همینقدر که مأمورون به انجام بدم امتثال حاصل میشود، درسته؟ حالا نیت قربت بکنم یا نیت قربت نکنم. از اون طرف در تعبدیات طبیعتاً تکرار شدنی نیست، درسته؟ چون تشریح پیش میاد. در توسلیات تکرار شدنی چیه؟ هست.
باشه در مثالی که قصد قربت نده و چون حق قصدم نباشه، چرا مثال اینکه باد بزنید میفته تو، مثلا اگر ناخودآگاه مولا گفته اینو بریز، ناخودآگاه دستش بخوره، یعنی حق قصد
نه نه من واسه فرد چیش بگم، واسه حتی اگه آدمی هم نباشه تکلیف برداشته میشه. واسه آدمی باشه ولی مثلا به قول شما داره مثلا دیگر رو هول میده خورد، اینم غیر خورد رفت افتاد توش، مثلا قبل افتاد توش خاکی خورد خود خود انجام شد کار دیگه.
اون فرض اقصای مولا هم حد نظر باشه، مثلا تعبدی مثلا نمازی که یه حالی نداره بعد نماز باحال بخواد بخونه، او هم بازم
خب اون وقت اون وقت چون امر باقی هستش ممکن تشریح نشه. یعنی ما فقط اینجا دیگه با مرحوم آخوند بعدش بحث کنیم که آیا غرض دخالت در تکلیف داره، دخالت داره در تکلیف داره، مقدمه بعدی مون میشه.
اینکه حالا برای اون دست قربت هم که مثلا احتمال محبوبیت بده اینا بفرد میکنه که بکنه قصد بکنه
خب میشه امر جدید دیگه. یعنی محبوبیت یعنی امر استحبابی جدید، یا میشه رجاءن که اول گفتیم بحث رجایی از بحث ما چی هست؟ خارج احتمال امر جدید. ما میخواییم بگیم با همون امر قبلیه کار حل میشه یا حل چیه؟ نمیشه. حالا بگیم تو مسئله تحصیل قرار داریم، تو مسئله تحصیل قرار
این تحبودی ها چرا قاعد تشریح بشه؟ قاعد به لحبوده میشه یا خیلی ساقط شد میشه مثلا نیت بی خود
اون اگه لغوه، بعد اگه این کار لغوه کسی بخواد به قصد قاعد انجام بده میشه تشریح. وقتی میگیم تشریح یعنی لغو دیگه، یعنی امر وجود نداره. حالا یک کسی گفت من میخوام نیت کنم به خاطر امر خدا، میگیم داری ادخال مال ایشان رو ندیر میکنی اولا اینکه نیت میکنه داره چیکار میکنه؟ انتصاب میده به شریعت دیگه. اصلا همه تشریح همینجوری هم واقعا نیست که چیکار میکنه؟ نیت میکنه. توی تحصیل قرض به قلب فرمان یه مقدمه داره. مقدمه اولی که اقراض گاهی مواقع طوری هستن که عرفن قید برای تکلیفن. این خیلی شاید نکته مهمی باشه که اقراض گاهی موقع قید برای تکلیف هستن و گاهی موقع قید برای تکلیف نیستن. ما توی خطابات عرفی خیلی مواقع صیغه های افعلی به کار میبریم، یه تعبیری میگیم، این تعبیری که به کار میبریم در کنارش 10 تا قرینه وجود داره، اون قرینه ها محتوا اضافه میکنه، ما ازش غافلیم. ما اصلا توی عرف خودمون مثلا فرق ببینید به مثلا فرزندتون شما میگه مثلا برو 2 کیلو گوشت بخر، درسته؟ اگه واقعا بره 2 کیلو گوشت بخره، ولی خب گوشتا کو یه خریدم گوشتمو در مغازه، شما مثلا مذمتش نمیکنید، مثلا مذمتش کنید دیگه، میگه خب یعنی گوشت در مغازه بپردین، میگه خب شما نذارین بخر بیار بدون بخر. ما بشه میگم با هر عاقلی میفهمه که مثلا میگم بخر یعنی بخر و بیار، درسته؟ بعد ممکنه سرنش میگه تو مثلا خجالت نمیشی مثلا فرقین ده سال سنت مثلا نمیفهمی مثلا، درسته؟ یعنی یه فهم ارتکازی عرفی است که بعد از 7-8 سال زندگی تو این جامعه باید رو کشفش بکنیم. از یه وجه 2-3 ساله توقع نیست، وجه 2-3 ساله گاهی موقعش برخورد کردین یه جمله شما میگین لوازمش رو وجه نمیشه کلا، بعد میفهمین خب این بنده خدا این چیز بوده به قرائن دسترسی نداشته. ولی بچه 10 سالش گوشت بخره حالا بفهم یعنی بخر و بیاور دیگه. اینجا ما نباید بحث این سر قرض اقصا قرض ادنا این حرفا، ما باید چی بگیم؟ باید بگیم آقا گاهی مواقع جمله مختلف است به قرائنی که اون قرائن متمم خود اصل تکلیف هم درست، یعنی به تعبیر دیگه قرض به گونه است که ظهور میسازه. اینایی که قرض توش ظهور میسازه اصلا نباید داخل در بحث ما بشه، در دعوایی که ما آخوند داریم که آیا قرض تحصیلش واجب است یا نه، چون این رفته تو خود متن امر، برای خود امر ظهور میسازه. شاید یکی از چیزایی که سبب شده مرحوم آخوند ذهن شریفشون بره این طرف و اون طرف این قضیه باشه خلاصه، که مرحوم آخوند قرضایی رو دیدن که این قرضا ظهور میسازن در متن امر، بعد در متن امر که ظهور میسازن آخوند فکر کرد تحصیل قرض بکنه، نه تحصیل خودم ظهور لفظه که ما تو فقه هم خیلی جا با همین موضوع مواجه هستیم. اما گاهی اوقات اقراض ظهور برای صيغه افعال ما نمیسازن، خب بعد وقت دو حالت داره، یا این هستش که قرار تحصیلش مستحب است، اینجا که هیچ نزاعی نداریم تقریبا همه متفقن که اگر مولا قرضی داشت و ما ازش آگاه شدیم تحصیل قرض مستحب است. میخوایم ببینیم تحصیل قرض وجوب میاره یا وجوب چیه نمیاره، اینجا محل گیره، ولی در استحبابش هم تردیدی چیز نیست. توی اینکه تحصیل قرض آیا وجوب میآورد یا نمیآورد، یک اختلاف عرفی بین زمانه ما با محیط‌های بسیط و ساده وجود داره. تو محیط‌های بسیط و ساده مطمئناً تحصیل بعد از اقراض واجب است، تو محیط‌های بسیط و ساده، یعنی مواردی که موالی و عبیدی هستن، یک نمیدونم خانی هست و مولای هست و چهار تا غلام و نوکر، بعد از اقراض واقعاً اقراض وجوبی هستن که ولو اینکه لم یتلفظ به المولا عبد انجامش بده، اینو برای خودش یک مادی هستن. مرحوم آخوند اینا تو همون فضا فکر من سابقا مفصل بحث کردیم که اصول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اصول تو دستگاه روابط موالی و عبید داره، نه اصول تو فضای قانون، چون قانون خطابات عام داشت، خطابات کلی داشت، اینا تو فضای گفتگوهای شخصی همه جا ترسیم میکردن. شما توی فضای مثلا خانواده واقعا مثلا یک مرحوم مثلا پدری پدر بزرگ از راه برسه داره له له میزنه، مثلا در حال از هوش رفتن مثلا فرقه، حالا پسره نوه میشن به رو برم مثلا تماشا بکنه مثلا فرض کنیم، خب مثلا مذمتش نمیکنن، خب چرا نرفتی آب قم بیاری مثلا فرض کنیم، بعد میگه خب دستور ندادن مثلا، همه میگن خب عقل داشتی چشم داشتی دیدی مثلا، یا مثلا فرض کنیم داداش کوچیکش مثلا داره میره پر بشه پایین مثلا نره بگیردش، درسته میگه خب دستور نداده بودید مثلا، همه میگن بابا این هم اقراضی است مسائلی است که تحصیلش واجب
جامعه رفت نداره، یعنی همین الانم توی محیط کوچیکی باشه همینطوری
همین الان هم حق با شماست، توی محیطی که فضا قانونی حکم فرما نیستش همین مذمت ها سرزنش ها مثلا هست، فقط حالا محیط های ما خیلی توش حق العقاب وجود نداره، این آقا سرزنش ها کنیم، آقا سرزنش فاعل بود، سرزنش چی بود؟ فعل بود، فاعل ها که حتما سرزنش میکنیم، میگیم آدم نابخردیست نمیدونم کم مسئولیت این حرفا، ولی آیا حق العقاب هم داریم یا نداریم؟ حق العقابش الان تو محیط کوچیک معلوم نیست هست یا نیست، این رو من مثالشو عرض بکنم شاید نباشه. وقتی جامعه پیشرفت میکنه یه اتفاق میفته، اون اتفاق هم این است که چون دامنه اقراض خیلی گسترده است و خیلی متنوع و تشخیص اقراض وجوبی از اقراض استحبابی کار دشواری است، جوامع به این طرف میرن که اقراض رو از رسمیت بندازن و الزام بکنن که چیه همه چی باید به شکل ملفوظ انجام بشه، کما اینکه مثلا ما میگفتیم توی مثلا بحث‌های منطق میگفتیم مثلا در تعاریف فرق کنیم مثلا استفاده مجاز و کنایه و چیزی جایز نیست، فقها ها می فهمدن در صیغه عقود و ایقاعات استفاده از مجاز و کنایه و اینجور حرفا جایز چیه؟ نیست. محیط قانونی و عوامر و نواهی تو جوامع پیشرفته میشه مثل عقود و ایقاعات، میشه مثل بحث معرف حجت در منطق، یعنی یه طوریست که تکیه بر مجاز و قرینه توش راه نداره، چرا؟ چون میبینن یه بخواهم به مجاز و قرینه تکیه بکنه هر جا مرج میشه میرسه، یکی میگه این قرض بود و یکی که قرض نبود شد نشد و امثال اینجور حرفا، لذا یک تعهد ناخودآگاه شکل میگیره که وقتی قانون مینویسی قانون باید خودش متکفله و همه جوانبش باشد، نمیشه این مقدارش رو ایکال کردش به فهم عرفی و قرائن این حرفا، بعد که کم کم کلا اقراض از چیز چیه میفته، درسته؟ یعنی میگه آقا من هستم قانون، و این میشه همون مسئله که امروز بهش میگن مثلا دور زدن قانون، نمیدونم حفره های قانونی، خلع های قانونی، که قانونگذار اقراضی داره، قانونی که نوشته وافی به اون اقراض نیست، بعد چه اتفاقی میفته؟ نتیجه میشه که ما میگیم مر قانون رو انجام میدیم، و به اصطلاح عقلانش دو مملای تله نمیدیم، اقرار قانونگذارم مطلقاً حاصل شه نمیشود، اونا نمیتونه دست پای منو ببنده. درسته، حالا البته گاهی مواقع کار به دادگاه بکشه، اونا تو دادگاه میان مثلا یه چیزایی درست میکنن، میگن مثلا بالاخره این از اصول مسلمه عقلایی فلان این حرفا بوده، ولی مثلا دیگه حالا اینا یه چیزایی است که باید به عنوان متهم اونا فوقانی واسش درست کنن. مثلا اون آقایی که مثلا میاد یه عالم مثلا سکه میخره، مثلا میگه من قانون کار کردم دیگه، طبق قانون بوده، قانون گذار دست پاش بسته است، نمیتونه کارش بکنه. درسته، مگر اینکه بتونه مثلا ثابت کنه ما یک عنوان فوقانی داشتیم به اسم مثلا ممنوعیت اخلال مثلا در بازار مثلا نمیدونم طلا، شما عمل کردید موجب شد اخلال اتفاق افتاد، ولی تا اون اخلال اثبات نشه شما هر چم سکه بخرید با اقراض اونم ناسازگار باشه، هیچ جلوش نمیاد که قرض مولا چی بوده، قرض مولا بوده مثلا سکه ارزون شه، چون خواست ارزون شه ولی تو جامعه مثلا سکه پاشی کرده، شما یه بودجه زیاد داشتین همه ارزون برای خود خریدی، سکه هم که ارزون نشه تا تورم هم شده گرانتر هم شده، باشه فکر گران فروختن تا بدتر هم شده مثلا. درسته، اگه عنوان اخلال رو نداشته باشی خود این کار قانونیه دیگه. درست، لذا تو جوامع پیشرفته ما هستیم و مر قانون دیگه، اقراض و مقاصد و اینجور حرفا. خب یه سوال خیلی اساسی هست که الان راستش واردش نمیشیم و اون هست که خطابات شرعی از چه جنسیه؟ آیا خطابات شرعی از این حیث هم مثل خطابات قانونی است که توش اقراض و مقاصد نقشی ندارد مطلقا، یا خطابات شرعی از اون خطاباتی است که اقراض و مقاصد میتونن متمم و قانون باشن و قانون رو بکشونن به مرز مثلا قانون وجوبی رو توسعه بدن، مرزش رو افزایش بدن؟ یه سوالیست. اما این خاطر شرفتون باشه یقینا جاهایی که اقراض و مقاصد شفاف نیست، اقراض و مقاصد کارایی نداره، اینش مسلمه. لذا در مبحث نماز ما مطمئنیم که اقیم الصلاة لذکری، این لذکریش دخلی در نماز نداره. چرا؟ چون هیچ تعلیل شفاف و روشنی برای اینکه حتما باید در نماز مثلا یک تذکر مثلا مفصلی انجام شود راستش نداریم. درسته؟ چی؟ دلیل بر خلافش که حتما داریم، آره، ولی اگه نداشتیم هم باید اقیم الصلاة لذکری دیگه تهش در میومد که آقا تو نماز، حالا به قول فقهای امروز، یک نیت ارتکازی قصد قربتی لازمه دیگه که اجمالا یاد خدا بیافتی، اما که تفصیلا بعد یاد خدا باشی مثلا چقدر حد حدودا، از این چیز در نمیاد. و اینجا قرارد شفاف نیست، قانونگذار به این خطابی جز نمیتونه مثلا تمسک کنه، اکتفا کنه. قانونگذار اگه میخواد من تو نماز مثلا حضور قلب داشته باشم، باید بگم مثلا سله مثلا صلاتن، خلاصه که وقتی نماز تو خوندی حداقلش اینه که مثلا یک تغییر حالی ایجاد شد، حضور قلبی در مجموعش حاصل شد، توجهت افزایش پیدا کرد.
چرا غیر تکلیف نمیتونه باشه؟
چی؟
همین لذکری
غیر تکلیف باشه. نه، این لذکری که خودش ملفوظه، هیچی. درسته؟ ولی از این حد اکثرش که در میاد ذکر اجمالیه دیگه. اون چیزی که ما دنبالشیم در نمیاد که مثلا میگه نماز ظهر خوندم حواسم خیلی پست بود، به دلم نجات دوباره نماز ظهرام بخونم. درسته، یعنی ذکر مداوم مستمر ازش استفاده نمیشه.
نمیخواد
اینکه
ذکر اجمال
نه، مثلا اینکه
این مثلا
غرضه دیگه. بله، ولی اینکه اصلا ملفوظه، چون ملفوظ هستش خیلی چیز.
چون مثلا لذکری داره، شما می‌خواستید بگید مثلا این توی تکلیف نیست، این به عنوان غرض تکلیف ذکر شده.
نه، قبول ندارم. می‌خواستم بگم غرض تکلیف هم غرض مجمله. غرض شفاف نیستش. یعنی اگر بخواد یک غرضی بیاد متمم تکلیف بشه، تکلیف وجوب رو توسعه بده، باید قرار شفافی باشه که در مقام مخاصمه بین عبد و مولا اختلافش میشه.
الان همین اگه مثلا شفاف بود، این الان واجب بود
یا
نبود؟ یعنی الان
قرارداد یا قید بده؟ من واش نگفتم، من اصلا که الان وارد نشیم، ولی این ورش مسلما هست که اگر اقراضی شفافیت نداشته باشه مثلا متممیت ندارن، چون خطاب باید طوری باشه قابل احتجاج باشه دیگه.
درسته،
یعنی باید یه طوری باشه که این قرار همه بفهمن. درسته، و خیلی روشن هم بفهمن، وجوبی بودنش هم همه بفهمن. لذا
مثلا متعقدنش نماز
میگیریم، نه قد متعقد هیچ دیگه، همه میفهمن دیگه،
واجد میشه.
نه با وجوبش هم بفهمن تازه، یعنی بفهمن که اینقدر مهمه که وجوبی. لذا مثلا وقتی میخوام مثال بزنم، همش یا مثال میزنم مثلا به کشتن پسر مولا مثلا، یا مثال میزنم به یک عبدی که از تشنگی داره قحش میکنه مثلا، الان مثلا آب بیاریم. درسته، و الا اقراضی که داره ابهام زن، مولا سر حال مثلا نشسته میگه برو مثلا یه مثلا سریت آب بیار، ما هم میاریم. مثلا ما حدس زیاد میزنیم مولا میخواد کم کم بخوره، احتمال هم دیم نه، شاید مثلا میخواد دستاش بکنه تو بشوره، احتمال میخواد بره پای گلدون بریزه. خب چی تکلیف گردن ما نمیاد که؟ درسته؟ یا هوشمند احمد میخواد من آزمایش کنه برم سریز آب بردارم بیارم، امر امتحانی است، غلط هم فقط با آوردن محقق میشه. یه لو دیگه ممکنه صدام کنه که خب این سریز آب رو که آوردی و بعد رمضان تو آشپز کنه میگه رو چشمه تو آشپز کنه. درسته؟ اغراض اگه بخوام دخالت داشته باشن باید شفاف باشه. این دو تا نکته است. یک، اغراض باید موقع ظهور سازن از محل بحث ما چیان خارجن. اونایی که ظهور ساز نیستن اگه واقعا شفاف باشن و واقعا ذریب وجوبشون آشکار باشه، درسته، اینا میشه مصداق فرمایش مرحوم آخوند. درسته؟ و الا جاهایی که غرض شفاف نیست و امثال اینا یقینا دخالتی چیه نداره. همون اغراضی هم که شفافن و دلالت وجوبشون روشنه همون هم خیلی اوقات فضای قانونی قبولشون نمیکنن. درسته؟ یعنی فضای قانونی جوریست که آقا که میگه یه قصه قدیمی من خونده بودم، نه حالا راست دروغ چیه که مثلا یک چیز بوده یک کشور اروپایی تو افریقا تو شنیدی توی برج مراقبت یه آقای مثلا نشسته بود و ساعت کارش مثلا ساعت 10 بوده، مثلا نفر بعدی بعد 10 میومد مثلا نیومده بوده، هواپیما هم داشته میشسته، اینم دیده اومده داره میشسته، گفت ساعت کارم تموم شده پشت رفته، بعد هواپیما برج مراقبت پیام داده کسی نبوده اومده خورده و خلاصه منفجر شده و مردم مردن این حرفا. و اینو هم بازخواست کرده بودم، بعد گفت خب من ساعت کارم تا 10 بود، ساعت 10 باشه نفر بعدی بازخواست کنه نیومده مثلا فرض کن. بعد مثلا اونجا رو بحث داریم روش مثلا اخلاق غربی مدرن اینا مسئولیت پذیری ندارن فلان هم اینجوری هم اونجوری هم، ولی سو اصلا گرفت که خلای قانونی مثلا بعد تو قانون یا خب تو قانون باید بنویسی تو ساعت تا 10 هست، در صورتی که نفر بعدی نیومده است باید بشینی تا بیاد، میگن که نروشتی که تو ساعت 10 تعهد دادم داشتم رفتم دیگه، حالا میتونم محاکمش بکنم. درسته؟ توی فضای زندگی مثلا پیچیده امروز شاید محاکمش هم نشه بکنن مگر اینکه یک عناوین فوقانی داشته باشیم اون عوامل فوقانیش محاکمش کنه. اما تو زمان گذشته حتما محاکمش می‌کردن، حتما 10 بار می‌کشتنش مثلا، چون عامل قتل عده زیاد انسان‌های مثلا بی‌گناه بوده، میگن تو عقل داشتی مثلا فکر داشتی شعور داشتی چرا مثلا نکردی. خلاصه امروزه تو قوانین معمولا حتی اهداف شفاف و روشن و تا قانونگذار اینها رو به شکل صریح در لفظ بیان نکرده باشه ما اینا رو داخل در تکلیف چیه
نمیدونم
قرار شرعی
گفتیم برای قانونی
چی؟
اگه شفاف نباشه وجود نداره، شفاف باشه وجود داره.
این گفتم این که نه این واسه نگفتم، ببینم این واسه من عرض کردم اگه شفاف نباشد یقینا وجود نداره. اون واسه گفتم سکوت میکنه.
اون واسه گفت اگه شفاف باشه وجودش هم شفاف باشه
اینکه تو خطابات شهری مثل خطابات قانونی است که بادم به درد نمیخوره یا به درد میخوره.
نه هنوز نگفتم.
گفتم راجع ساعت نمیکنه. درسته؟ این مسئله است. ولی
اون شفاف
به ما مشکوکه
یه واسطه
بوده که اومد
یا نه
دیگه، یا روشنه یا اجمال داره دیگه، دو تا حالت دیگه.
پس اون الان پس اون مورد که میخوام بحث کنید از اینکه آیا این قرض محقق، یعنی اگر قرض محقق نشد ما وجود سرمون نیاد نه اون مال کجا؟
الان قضا ما خواهی فیران بحث بکنیم مال خطابات شرعی فیران بحث نکنیم تو خطابات عرفی، یعنی اونایی که قانونی هستن اینا رو کلا بذاریم کنار. نه ولی این دعوایی که آقایون مطرح فرمودن کجاست؟ یه خطابات عرفی جامعه کوچیکه، یه خطابات قانونی امروزه است، یه خطابات شرعی. درسته؟ خطابات قانونی امروزه معمولا توش اغراض مد نظر چیه؟ نیست. نه داریم کنار. درسته؟ خطابات شرعی هم گفتیم فعلا دقیقاً نمی‌دونیم هویتش چیه. اما تو خطابات عرفی، تو خطابات عرفی که مردم آخوند میگن، گاهی مواقع غرض ظهور ساز است، گاهی نه. ظهور سازش هم بذاریم کنار. ببین شما غیر ظهور سازش
راشون بحث قبلی الان چرا بررسی می‌کنیم خطابات قانونی رو کردن داریم می‌گیم خطابات کردن جریان داره یا اینکه واقعا اوغلا پذیرفتن چون ما چیزی نمی‌پذیریم
اوغلا که پذیرفتن الان جریان داره و واقعا هم ما احتمال می‌دیم تو شریعت هم اونجوری باشه.
نه این مثلا مثال که الان گفتیم بذور جوج مراقبت و اینها مثلا اوغلا نپذیرن شرم که اصلا نمی‌پذیرن حالا
تمام خلاف قانون کردن تو دادگاهش تمام همشون همین جنس دیگه پذیرفتن که چیکارش کنن دیگه. لا قانونگذار مدام در حال این است که خلای قانونی خودش پر بکنه.
چون نه آخه ما چون الان منفعلیم این جریان داره مثلا فرض کنیم سیستم
نه نظام اقلاییه نه که مثلا سیستم اقلایی دیگه هم باشه میگه بالاخره ببینید آخه هرج و مرج میشه. شما اگه بخواید به اغراض و مقاصد تمسک کنید
بنده خدا باید بشینه هاپیما بعدی
بشینه میگه تو کی باید بشینه مثلا فرض کنید
تا آخرش که بعدی باید بشینه
یعنی اینا چیز نداره که اینا حالا این مثلا هواپیما مثلا باز خیلی نظر عاطفی آدم به هیجان در میاره ولی حالا مثلا اینجوری یعنی شما هر جا که انگوش میذارید میبینی خب مثلا یه چیزایی هست همش میگه نکنه الان من برم با اغراض نسازم نکنه من بگم اینجوری بشه نکنه لازم نه تو در اهل کفر انجام بده بقیه تو مربوط نیستش دیگه. هرجوری هرج میشه دیگه. تو خطاعات قانون دارم با یه نفر که مواجه نیست با یک صحنه که با یک قانون فراگیر تو جای مختلف مواجه هستش.
فقط شفافیت وجوبش مهم نمیه، چون اون شفافیت خودش که عملاً همه چی قدیم و ترقم داره دیگه.
همه چی قدیم معمولاً قدیم و ترقم داره. خب همه چی هم نیست. تو شریعت که میایم و آراسش ما بعضی جاسا نمیدونیم امتحانی هن یا واقعا قرض دارن. مثل الان مثلا ما نمیدونیم مرده که باید ریش بدارن مثلا نرده کنم این واقعا مصلحت داره یا نه. حدس میزنیم که تفاوت جنسیتی یه فوادی داره در جامعه، حدس میزنیم، ولی واقعا علم داریم؟ بعضی گفتن نه شاید چهارم خواسته نه مثلا اینا مؤمنا از غیر مؤمنا جدا شن، مثلا خود ریش گذاشتن خودش تمام مصلحت دیگه، هیچ فراترش نیستش. درسته ما بعد از اوامر مثلا الان امامه مثلا مصلحت داره یا نه، یا احتمالش که نه واقعا تعمم و تضاد و حل من مثلا یه آرامش میشه تعادل روحی ایجاد میکنه و کذا کذا، یا احتمالش این هستش که نه شما رو از غیر مؤمنین جدا میکنه. تو هم یه سرت دیگه قرض حاصل شده دیگه، یه قرضی ورای خودش دیگه چیه نداره مثلا. آره نه خودشه دیگه، آخه دنبال یه قرضی ورای مأمورون بهستی که مأمور به افزوده بشه، چیز افزودی ازش پیدا
قرض میاد، قرض تو انفصال خودشون
میگیره. آره نه این قرضی ما میگیم قرضی ورای مأمورون بهه،
شک در وجود قرض یه جایی که ما میدونیم قرضی هست ولی شفاف نیست قدر متقن داره دیگه.
نمیدونم شاید نداشت، من خودم همش فکر کنم مثلا یقینا یه قرضی است عهد و حاضر خمسه است، نمیدونم باید ببینیم تو مثالاش بحث بکنم. یعنی کلا عوامل شرعی چون پای مصالح خفیه توش در میان است، خیلی موقع ممکنه اقراضش که ما هیچ اطلاعی ازش پیدا
اگر وجوبش نبود که کلا چی، اگر وجوبش شفاف بود قدم متعقم داشت که قدم متعقم
قدم متعقم عرض میکنم خودم چی دیگه، یعنی ازش کاری بر نمیاد. این تصمیم
سیستم قانونی بود این چیزی که اوغلای دینستیمش برای صحبت هم نداره، اوغلا به ما
اوغلا شما دارن جلو به مرور تکمیل کردن طبیعتا به نجی رسیدن چاره غیر از این وجود نیست، نداره دیگه تو نظام
ما
همین
که چاره
گوش نداره فقط دکتر میشه. خب بسم الله پیدا کن.
نه
عرض اینه
که
یعنی
شما
دارین اثبات صحبت میکنین یا مثلا نه من میگم که ما آخه حس رسید دیگه، حس استقرایی ذهنی داره، احتمالات چی میشن این راه حل نداریم دیگه. درسته شما مثلا باید فرودگاه درسته یا مثلا فرض کن شما نیم ساعت قبل از مثلا پرواز مثلا اینجا باش مثلا فرض کن درست، حالا مثلا قرارت مثلا چیه مثلا به تو چرا قرارت من گفتم چرا قرارت برام اینجا باش دیگه. درست برعکسی هم نیست مثلا فرض کن اگه مثلا ما 45 دقیقه مثلا زودتر بریم ولی نه ما یه قرارت داشتم حاصل نکردیم، هزار تا مسافر با هزار تا روحیه و هزار تا چیز میخوان اینجا بیان، نمیشه به قرارت تکیه کنیم که چون قرارت امر خفیه دیگه. یه من قرارم گذاشتم یعنی سر ساعت شما رفتید اون طرف قرارتش بود نبود هر چی با چیکار کنم با تعهدش بشه تمام عقود و ایقاد هم دیگه. دیگه تو اصل شریعت تو متن قانونی و عقد و ایقام همین بوده، ما فقط داریم شک داریم که خطابات شرعی هم از همین جنس هم یا چی نیستن. درسته یعنی اوامر و نواهی و قوانین والا شریعت ما یاد داده که توی گفتگوهاتون تو عقد و ایقاعات هم مثلا چیکار کنید، یه طوری صحبت کنید که ظهور درست بشه، خلاصه به چیزای مثلا ضمنی تکیه نکنید. مثلا
شما یه تک تک جزئیات قانونش بکنید و تفسیرش بکنید و ببندیمش، این مجموعهش این که تضاهم مسئلهتش بیشتره از این که خب حواله به عرف بدیم.
عرض کردم که ببینید الان هم گاهی واقعا همین کار رو میکنم، حواله به عرف میدن رویه قضایی درست میکنن و امثال این حرفا درسته، ولی میگه اینا همیشه آخرش دعوا درست میشه. دوباره
دعواش بیشتر از اینه که
بله دیگه آره وقت نه مکتوب من نگاه قانون یه توسعه پیدا میکنه شما مطلق حقوق جزایی یا آدم چی چی بگیرینش اینا دائم اینا دائما یه تبصره پیدا میکنه، توضیح پیدا میکنه، تکمیل میشه. حالا این سراغ محل بحث خودم بخش وقتم که اینو من به جاش برسنم انشاءالله میریم سراغ همون جاهایی که غرض ظهور ساز نیست درسته و عوامل حالا جزئی عرفی اینجور جاها. آیا ما ورای غرض لازم است کاری بکنیم یا چی؟ ها نه به گمان حقیر اگه واقعا غرض ظهور ساز نباشه درسته و اون شرایطی که گفتمون نداشته باشه که بدونیم میگم چنین غرضی هست و وجوبی هست، خب نفس عمل رو که انجام بدیم کفایت میکنه دیگه، بیشتر از این کاری نداریم دیگه. یه دستور دادن ما هم دستور چی کردیم انجام دادیم. تمام بحث و گفتگوها و تمام صحبت ها مال جایی هستش که قرض ما بخواد یک وجوبی به گردن ما بیاره. این مرحوم آقا ناخداغا بحث رو بردن اونجا، با اینکه بحث همیشه اینجور جاها چی نیست، خیلی جاها که اصلا قرضی وجود نداره، خیلی از قرضی هستش، قرضش مجمل شفاف نیستش، درسته نمیدونیم قرض وجوبی هست وجوبی نیستش. اگه واقعا اینطوری نبود ظاهرا قضیه این هستش که ما کار و کار قرض نباید داشته باشیم و همون نفس امتثال امر چی میکنه؟ کفایت میکنه. یعنی همین حرفی که مرحوم مثلا حاجی خب شاگرد آخون فرمودن درسته، کجا درسته؟ جایی که قرض ظهور ساز نباشه درسته، اما جایی که قرض ظهور ساز هست درسته. باید خیلی دقت کنید که قرض مولا چیه، این یه ظرافتی داره، دقت بکنید. اینا همش نزاع صغروی است، مرکز اصلا نزاع کبروی نیست. اینکه بزرگان بحث بودن در کبرا سر این بوده دارن، مثلا در آب آوردن، یه موقع شما میگین مولا تشنه است میگه آب بیار، از راه اومده گرم گرم میشه خوش داره باد میاد میگه آب بیار، یه موقع میگه قرض از امر این است که مولا آب بخورد، مثلا فرض کنید اگه این باشه معنیش اینه که من آب آوردم معذب گذاشتم جلوی مولا، بعد مولا مثلا اومد آب بخوره دستش لرزید آب ریخت درسته، بعد هر کاری که بیاد بگیره منو کتک بزنه بگه من نگفتم آب بیاد، میگه خب این منصفانه نیستش، خب میگه آب آورده بود مولا خودش دیگه خواسته دوباره انشاء میگه گفت دوباره آب بیاد درسته. یعنی اینکه بگیم قرض از امر این است که مولا آب بنوشد این افراطه، اما یه پله پایین‌تر بگیم آقا آب بیار، ما آبو بیاریم بذاریم اینجا، بعد چند لحظه بعد مثلا مولا روش کردن آب رو یواشکی بردیم بریم، بگیم خب تکلیف رو انجام دادیم، مولا هم نگفت آب رو بذار بمونه، گفت فقط بیار دیگه. ببین عقلا اینم نمیپذیرن، یعنی عقلا در مثال آب بیار میگن که تکلیف چه تعلق گرفته به آوردن آب درسته و ترک منافی، آبو بیار و یک کاری ضد خوردن مولا انجام نده، یعنی قرار فقط همقد پیام داره. اما اگه حالا من ترک منافی کردم درسته، من دیگه دخالتی نکردم، کار مخالفی انجام ندادم، بعد مثلا میشم فقط تو خودم، بعد یه گربه رد شد زد آبار ریخ، بچه اومد آبار ریخ دست مولا زد آبا آبار، حق دارن برای منو عقاب بکنن؟ نه، این که حق دارن منو عقاب بکنن یعنی چه؟ من وظیفه انجام شده،
تحلیل داده مولا تحلیل نداده،
همون جایی که مولا گفته بذار گذاشته، مولا گفته اگه لفان آب بیاد سر لب تاق شد، یه موقع اینجا نشسته تو مثلا حیات گفته بیاد یه لفان آب بیاد جلو من، اون چه گوره جلوی مولا
اونو عقابش به خاطر اینکه اون امر رو انجام نداده، اگه مثلا برداره ببره یا به خاطر اینکه
آره.
مثلا داره ضرر یا الان مثلا
نه من میخوام عرض کنم که اینجا عقابش به خاطر این هستش که اصلا همین آب را بیار توی عرف ماها واسه کسی که تشنه است مثلا گوشت بخره، یعنی آبو بیار بذار در معرض دست من تا من بخورم دیگه، بقیه‌اش تو مربوطه به خوردنش پای خودم، اما تو دیگه مخالفش انجام نده. یعنی اگه شما خواستید حالا بگید اینجا یک تکلیف مرکب است با آوردن آب و ترک انجام منافی، من میگم کشف زور دارم که باید تو ارتکازات ما این شکلیه، زمان مرموم خودم دارن این شکلی بوده، یه موقع قسم میگم آقا آبو بیار خطابش همین جاست، زدی بدنم ریختی که اشکال نداره، اصلا مولا خواست بخوره زدی زیر دست مولا آبان ریختی اشکال نداره، مثلا اون تو اصل براعت جاری میکنه، این هم چکار میکنه امتصال شده دیگه، این میشه چی؟ تفرید. یه موقع افراد میکنه میگه آبو بیار یعنی حتما بیار تا قرض اقصا یعنی خوردن مولا حاصل شود، اینم انصافا افراده، اما تو عرف ما اینه آبو بیار در معرض خوردن مولا قرار بده، کار منافی هم انجام نده. ببین این کشف صغراست، اینا کبرا نیست. مولا وقتی میگه جارو بزن انواعی داره این جمله جارو بزن، یه موقع اصلا خواهد امر احتیاطی میگه مثلا سربازی رفتیم مثلا میخوام مثلا که تمیز کنم یا مثلا تی بکش، مثلا یا آجا تمیزه یا نه تی بکش، چشم تی میگه درسته، این اصلا قرار دیگه این بنده خدا کار کنه دیگه، تی بکشه دیگه، تی میکشه تمام میشه دیگه، این یه نوع امره. یه موقع اصلا یه موقع تی بکش که جا تمیز شود درسته، خب مثلا این اگه تی کشید و تمیز نشده بود مسئوله، میگن آقا چه تمیز نگه، میگن تی کشیدم تمیز نشد، خود باید بفهمه که مثلا مهمون داریم باید تمیزش میکردی بالاخره، یا میگه خبر میدادی مثلا فرض، یعنی تی بکش یعنی اینجا رو با تی تمیز کن، این تمیز کنش مثلا موضوعیت داره. یه موقع هستش که نه، یعنی من باید صرفا تی بکشم بعدا من کثیفش نکنم، بیشتر از این من نمیخوام درسته، ولی نمیخوام که حالا حتما مثلا فرض کنید تمیز بماند تا موقع اومدن مهمون، لذا من اگر خودم برم اونجا کثیف بکنم مؤاخذه میشم، اما من کثیفش نکنم، من برم دنبال کارم بعدش چهار نفر دیگه بیان کثیفش بکنم، منو مؤاخذه نمیکنن دیگه، میگن تکلیفش انجام داد چی شد رفت، اینا به ظهورات عرفی برمیگرده.
افعال طبعا هم تو هر کاری قرض معمولی داره،
معمولا اینجوری نه خب من این زوج باید به حد وجوب برسه یا نه؟ یعنی گاهی موقع هست موقع نگاه استحباش که حتما هست، حد وجوبیش چی؟ نمیدونه. لذا ظاهرا اصلا این فرمایش مرحوم آخوند هیچ وجهی ندارد که بگیم آقا غرض در تکلیفش هستش دخیله. این بیان فنیش اینه ولی آنچه که امتثالش واجب است نفس تکلیف است. نفس تکلیف کجا به دست میاد؟ از دلیل. دلیل چی است؟ دلیل گاهی لفظ صرفه، گاهی لفظ برای قرین است. اگه قرائن ظهور می ساختن خب خود تکلیف توسعه پیدا میکنن. اگه قرائن ظهور نمی ساختن درسته طبیعتا قرار هر چی میخواد باشه باشه به گردن من تکلیفی نمیاره و من باید کار خودم انجام بدم. انما الکلام در اینه که این قرائن که میخوان ظهور بسازن گاهی ظهور میسازن در اینکه این کارو بکن تا قرار مثلا جیم حاصل شود، گاهی میگه کارو بکن تا قرار به حاصل شود، گاهی قرار الف یعنی قرار طولی هستن الف به جیم داد مثلا مواردشه. مثلا اون روز اگه مثلا مولا میگه برو هویج سبزی بخر، ما میفهمیم یعنی هویج سبزی را بخر و بیاور در منزل بگذار یه جایی که مثلا ما ببینیم. واقعا من بخرم در مغازه بذارم مؤاخذه، بخرم بیارم تو خونه من تو جای قایمش بکنم باز ورشی هستم مؤاخذه، ولی بخرم بیارم در معرض دید باشه دیگه عقاب از من برداشته است. حالا چهار تا قرار بعدش هست میخوام اینو بپزیم، بعد از پختن میخوام بذارم جلوی مهمون، بعد مهمون میخوام مهمون بخوره، بعد مهمون میخواد خوشش بیاد اکرام بشه، بعد اینو به من ربط نداره دیگه. این که قرار تا کجا اثر میذاره اینا وارد ناحیه امتثال نیست، وقتی مربوط ناحیه تکلیفه. معلومه خود رو بودن تو ناحیه چی؟ امتثال. درسته؟ یعنی پس حق در مسئله همون فرمایش شاگردای آخونده که میگن هر تکلیفی با امتثال ساقط میشود و غلط مدخلیتی در تکلیف در امتثال ندارن.
اگر زورسال نباشه و وجوبی باشه چیزش
چی شد؟ اما اگر غلط زورسال باشه خود تکلیف رو توسعه میده. اگر زورسال نباشه درسته ممکنه که تکلیف استحبابی بیاره زور در وجوب نسازه. اگر تکلیف استحبابی هم نیاره که دیگه چی؟
نه خب بعضی دوستان میگن تو خطابات قانونی اینطوریه که ظهور ساز نیست اما وجوب آورایی داره، ولی چون قانون اینجوری وضع شده نمیتونه نقابش کنه.
متفاده قانون خدا
خب الان دیگه خطابات شرعی هم اینطوری میشه یا نمیشه؟
خب ببین تو خطابات شرعی اگر یه دقتی داری از بحث ما اینقدرش بیرونه نسی خطابات شرعی از این جد جنسش هست. من تصور خودم اینه که خطاباتی که مثلا خطابات قرآنیه یا مثلا خطاباتی که مثلا جملات عام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستش اینا جنس جنس خطاب قانونیه، یعنی اقرات و اینا توی هیچ دخالتی نداره. اما گفتگوهای عرفی که تو اخبار آحاد وجود داره اینا جنسش جنس خطابات فردیه، یعنی خیلی مواقع ایکال به قرائن داریم میکنیم درسته. لذا اونجایی که به قرینه ممکنه تکیه بکنیم و قرینه دخالت پیدا کنه، اونجایی که قرینه تکیه نباید بکنه قرینه دخالت پیدا نمیکنه.
احکام قرآنی که در میارم ولو اینکه مثلا یه غلطی که اوغلا مثلا واجبش
بودن
باشه توش لازم
نیست. این من خودم با تردید ارکان جای محکمی نگیم.
نه نه
حدسم اینه. بله حدسم اینه که جنس خطابات قرآنی باید مثل جنس خطابات قانونی باشه، یعنی باید اگر اغراض توش وجود داره اغراض در متن و دلیل چیش دو باشه آمده باشه و الا یه همین چیزی وجود نداره دیگه. خب این حالا این اون بحث این رفت باشه
ترک
منافی تو ترک منافی تو همه جا نه
نه
خیلی جو هست. هر
کی منافی تو مثالی که آبیا اینجا بذار اینه که غلط خوردن مولا حساب بشه یا اینکه بریزمش ترک منافی با همون آوردنه.
نه ترک منافی با غلط یعنی مثلا غلط مولا مثلا کلا غلط دورش خوردنه. درسته من میدونم که من یه کاری که منافی با خوردن مولا باشه نباید بکنم. اما خود خوردن مولا تو تکلیف تو امتداد تکلیف منه. که اگه مولا خواست بخوره دستش لرزید آب ریخ بعد بدن منو کتک بزنه. نه
این ترک منافی که تو همه عوامر هست دیگه.
تو همه عوامر نیستش باز
من قرضش فرام میکنه که ترک منافی قرض مثلا نزدیکش یا طرف ترک منافی قرض دورش بگن ترک منافی که
نه خواهی امر امتحانش رو ترک منافی نداره دیگه.
نه امتحان یه راستش بده
خودی بابا
عوامل معمولی ترک منافی همیشه
هست. عوامل معمولی هم خیلی معلوم نیست نبندین ترشو دیگه، یعنی ممکنه اقراض کلان اقراض استحبابی باشن حتما فقط همین لفظ رو بخواد مثلا شما خود مثلا کار فرهنگی شاید کرده باشین کار تشکیلاتی که کرده باشین شما گاهی مثلا به افراد که دستور میدین یه دستور میدین که حالا خب چه جوری کجا همین گفتم انجام بده بقیه شما مربوط نیست.
خب تکلیف یعنی منافیش هم انجام ندادین؟
نه منافی امر رو که معلومه انجام نداده، منافی غرض ورای امر رو داره میگه. میگه بقیه سنت تو مربوط تو نکنی، گفت انجام بده، بقیش من خودم انجام میدم.
خودم توش داره، یعنی اگه غرضی که مشخص باشه فهمیده باشه، اگه منافش انجام بده
چیز میکنم دیگه. خب یعنی میخوام بگم به این اعتماد نکن دیگه، یعنی ممکنه یک امری متمم ترک منافی اغراض بیرون از خودش نداشته باشه، هرچی هست به همین لفظش قائم باشه، یه امری ممکنه متمم داشته باشه، متمم داشته باشه گاهی متممش نگه اینو که انجام بدی 10 تا کار دیگه هم بکن، گاهی میگه 3 تا کار دیگه کن، گاهی یه کار دیگه کن، گاهی میگه تو فقط خیلی جا هست. نه همه جا هست، خیلی جا هستش. یعنی بعد میگم که اصلا قرار به تو ربطی نداره، تو فقط همین انجام بده، بعدش دیگه هر کاری آزادی دیگه. درسته اینجا اگه واقعا شما آب بیاین بعد آب رو یواشکی ببرین بنش گردین، اینم کسی نمیتونه مشو شما رو بگیره. درسته خلاصه اینا نزاعات صغروی است، یعنی حق در کبرا همون فرمایش مرحوم چیز است، مرحوم حاجی خوشاگردای مرحوم اخوند هستش، گیر کجاست؟ گیر در تشخیص چی است؟ سقراط. بعد با این نگاه شاید اون فرمایش مرحوم آقای استاد کاظم شیرازی و اینا رو هم بشه بفهمید. استاد کاظم شیرازی فرمود مثلا اگر ظرف قضا آوردی تا مولا نیامده حق رو عوضش بکنی، واجب تأخیرش. میگه بابا این مال این مثال به خصوصه که توش نهفتی نهفته است، توش این ناخودآگاه نهفته است. چی؟ نه ولی قرار اینجا میگه آقا تکلیف حقیقی تعلق گرفته به بودن ظرف‌ها سر سفره هنگامی که مولا میآید. ببین مولا میگه ظرف بیاور، اما بیاورش اصلا موضوع نیست، تکلیف حقیقی چی است؟ بودنه. درسته؟
این
هنوز امتصال نشده، لذا اصلا اینجا مثلا واقعا مثلا ببین مولا میگه که ما امروز مثلا ظهر نهار مهمون داریم، شما سفره رو بچین مرتب، اینا مهمونا مثلا ساعت 12 میام، من اگه 11 مونیم همینا رو چیدم مثلا سر سفره، بعد مثلا یه رو هنوز مونده به 12 دیدم 4 تا بچه‌ها مثلا بچهای مولا بودن همه ظرفا رو جمع کردن به هم ریختن. درسته خب من بذارم نمره مرتبش بکنم دیگه. چرا؟ چون گرچه گفته بچین، اما میدونیم منظورش بچین نیست، یعنی بچین و ابقا کن تا زمان چی؟ خب تا قبل از ساعت 12 هم تکلیف وجود منه.
کلا وجود تکلیف عقلی نداره.
چی؟
وجود تکلیف عقلی که ایشون میگه نداره.
خب وجود تکلیف عقلی داره، شرعی نیستش، عقلی دیگه. عقل میگه که تو اختیار دست خودت دیگه، خواسته ظرف رو عوض کن، هی بگو این خوب نیست، برو بذار تو آشپزخونه ظرف دیگه بردار، به سفره جابجا کن، تاشو عوض کن. تا ساعت 12 که مهمونا میان
امتصال شده، بعدش
وجود تکلیفی برای ابقا، نه نه، یعنی امتصال در واقع نشه. چرا؟ چون سقراویان ظهور عرضی چیز دیگه است. اما اگه واقعا سقراویان این بود که تو طرفا رو فقط بشین، درسته ما چیدیم یه تکلیف تموم شد دیگه، درسته بعد از این دیگه من نباید کار بکنم دیگه، درسته؟ یا اگر میخوام کار بکنم ربطی به تکلیف سابق نداره دیگه، یک مسئله کاملا مستقله. اینا وقتی امتداد پیدا میکنه که هنوز انگار اون قرضی که مولا تکلیفش حاصل نشده. چرا؟ چون تکلیف ظهورش وسیع تر از صرفا چیدنه، یعنی چیدن و ابقا کردن تا هنگام آمدن میهمان ها، اینو در واقع از من خواسته. و اینا تو مثال های عرفی خیلی دامنش وسیع. خب حالا وقتمون تموم شد، یه تأمل خیلی کوتاهی بکنید ببینید حالا ثمره این بحث کردم اصلا اینکه من عرض کردم با اونایی که دور قبلی عرض کردم فرق کرد راست شد. اگه رفقا اونا رو نخوندن که نخونن، اگه خوندن تو سن چه درست کنن. ولی ثمرش توی بحث ما چی میشه حقیقتش؟ درسته؟ نه اون بحث آقا به اینجا مربوط نمیشه.
یکی
تبدل و تعدد و خیلی کوتاه جلسه بعدی بحث بکنیم، و اینکه حالا ما تو عبادیات تو شریعت چه کار بکنیم؟ میشه نماز دوباره بخونیم یا نمیشه دوباره بخونیم؟ من نماز دوباره بخونیم. نه دیگه این بحث جنسی مثل اجزا نیستش که. بلکه خیلی این انفصال چیزی
سر
میزنه، انفصال
قانونی
نه از روی چیه، انفصال قرفی هم نه. این بحث باید تو بحث پارسال در آقا میبانی، نه تو بحث امسال. تو بحث خطاعت شرعیه که خطاعت شرعی ما پارسال رو گفتیم از یه نگاه حیث نوع تشریح خطاب قانونیه. درسته جنس تشریحش خطاعت فردی چیه؟ نیست. حالا خواهیم از نظر استظهارات عرفی اینا تابع خطابات قانونی هستند یا تابع خطابات چی هستن؟ فردی هستند.
پارسال
هم بحثشو نکنیم. نه احتمال بریم تو بحث ظواهر اینا بحثشو بکنیم مثلا فرد هستند. این خواهیم مثلا رتبهش تو رتبه حکم نه امتصال. ما الان سر مسئله امتصاله چی بذاریم؟ بحث داریم. مربوط که اصلا بحثش اینجا نیست، چیکار کنم دیگه؟
واقعا
اینجا کلو میاد، اینجا استفاده کنم دیگه. دیگه بعدا کارو کنم دیگه. بعد معمولا اینجا بحثا رو آدم میگه بعدا دیگه کسی خوش نمیاد.
الان
در
میاد. یه بحثی از این نظام حقوقی که الان حاکمه واقعا مثلا یه چیز اوغلایی دفته جلو، مثلا از ادبیان یه نظام جهان رو
بگه حضرت چی میفرماید ما نمیدونیم، ما داریم فعلا عقل اون هم قد رسیده و ممکنه ما اصلا تشریف بگه چیز کاملا جدیدی بفرماید.
نه اگه ما بریم واقعا تو شریعت بریم با خداوندی شاید یه سری چیزایی که کنیم این های حکیم قانونی نمیسازیم اصلا و حالا اشتباه رفتن دو بگه اشکال نداری جایش اشتباه رفتن
نه این اگره دیگه
میگم چه واسه قانونی مقالایی بکن تحریم
نه بلاخر نه شو بگم سبک قانون گذاری
رمال
عقل عرض نمی که عقل ما فلان همه قد رسیدن، من نمی که عقل ما عقل کله که لذا امام ممکنه کار دیگه بکنم ولی فعلا این که بین ما خدا و حجت و شعور ما برسته همه قبل چیکار کنم دیگه. خب درسته
این از آن اشاری نزم اولی اندارا میگم میخواستن از آن گوگی دو بگم اگه چی نداریم از هر چی آوردم از هم
نه شیخ خیلی قاطی شد ببینید یه مقابل محتوای قانون محتوای قانون اول انقلاب زن حقوق فرانسه هرشن یه بازنویسی کردن درسته این که مسلمان آدم این اولش میکنن چون مسلمان آدم حقوق فرانسه رو تایید
نمیکنه.
سبک قانون گذاری، سبک قانون گذاری تو محتوا نداره که این که قوانین باید حتما شفاف باشد، قوانین باید حتما قطعی باشد، قوانین حتما باید ملفوظ باشد، به امور غیر ملفوظ تکیه نکنید، اینا سبکه. اما قوانین اسلامی رو همیشه تو همین سبک ریخت، درست داره میشه توی سبک دیگه ریخت. اون یک مطلب کاملا جدا
دیگه. این مسئله که دوباره دارن که مثلا این تربیت نمیدونی منظمان های شجاع و مطلب که تک برستان اینا اینا انسان تربیت نمیکنه. این مثلا از ترسیم قانون هست اگه قانون نباشه بودم مثلا قضایی که اسلام ترسیم می کنه ولی که میخواد تربیت بکنه حالا مثلا این مثلا مرازم با نظام مثلا جامعه بسید
خب این به سبک قانون گذاری رب نداره که این ها یاده محتواست دیگه نه دیگه یعنی نمیدونیم مثلا
مخواد عمل بکنه از ترس اون قانون هست یا که واقعا مخواد تربیت
یعنی ما اینجا قانون قرار بدیم یا فرهنگ سازی بکنیم
مثلا اغراض قانون گذار که مثلا شاره براش مهمه واسه پس قانون به ترس نمیدونم مثلا اینجوری
نیست نداره میگم اون محتواست یعنی ما این محتوا رو الزامی کنیم جریمه بزنیم این محتوا رو فرهنگی کنیم ما سبک قانون گذاری که نیستش یکی از میگه مثلا خیلی هم قوانین رو باید بجای الزام کردن فرهنگ سازی کنی بس برای مردم
الزامه یعنی الزامی که داره میکنه طرف الزامش باید ترس دارم اون قانون رو چیزی که قرار قانون بهش بزنه باشه یا مثلا به خاطر قرارده شده
خب الزام هم یه فکر داره دیگه یا باید الزام باشه یا این خواهد چون نشتاجه باید باشه فرهنگ باشه بگن مردم خودی با اختیار خودشون این کار بکنم ولی این شد الزام حتما چی هم داره دیگه این در واقع میگه جله وجود کنه جله استحباب به زبون
انت نه به نظر میاد از این سمت یه قانون گذاری کنیم ما یه جوری مثلا میتونیم بگیم که این نیت های اون طرف ها حالا اخیرا که از علما گذشته بودن که انقلاب مثلا ثمره شیه مثلا نیات مثلا تغییر بده یعنی مثلا این نگرش های طرف تغییر بکنه که مثلا به اغراض شاره توجه بکنه
مشکل نداره اگر ارزش این در واقع یعنی به جای جله وجود جله استحباب کنیم فرهنگ سازی بکنیم دیگه ببین آدم‌ها خودشون با تصمیم خودشون برای این کارا غیر انجام بدن هیچو بلاترش نگیره این در این حوزه مسائل قانون جر نکن این های بحث محتواییه بحث روشی نیستش حتما این اگه پیده تر میشه خدمات قانون توشون چیز تر میشه دیگه نه بله کاملا دیگه ببخشید